هوای تیوال. ششمین روز جشنواره رو میشه روز التهاب، جر و بحث و درگیری لفظی نامگذاری کرد. سلام، خوش اومدید به گزارش روز ششم از جشنواره فیلم فجر. مسعود بخشی بعد از 7 سال فیلم یلدا رو ساخته با بازی بهناز جعفری، صدف عسگری، فرشته صدر و رفایی و بابک کریمی. تهیه کنندگان اصلی فیلم هم فرانسوی بودند به همراه تعداد زیادی اسپانسر که این موضوع سوژه نشست بعد از فیلم شده بود که چطور فیلمی به ظاهر ساده و کم خرج اینقدر اسپانسر داشته. علی مصفا تهیه کننده ایرانی یلدا درباره سرمایه تولید این فیلم توضیح داد.
خب آقای مصطفی،
در مورد نقش فارابی لازمه توضیح بدم. بنیاد سینمای فارابی اظهار علاقه کرده که در مرحله اکران از فیلم حمایت کنه و بنابراین این چیزی که شما دیدین به این معنیه که ما در مرحله اکران قراره که بابت تبلیغاتی که فیلم احتیاج داره، پروموشنی که فیلم احتیاج داره، از فارابی کمک بگیریم به عنوان مشترک. ولی همونطوری که عرض کردم در مرحله تولید این فیلم تمام سرمایه توسط تهیه کنندگان اروپایی فراهم شده.
انتخاب قالب برنامه‌های تلویزیونی برای این فیلم بیشتر از هر چیزی باعث تعجب تماشاگران شده بود.
نه، من فکر نمی‌کنم. به هر حال قالب برنامه تلویزیونی برای ساختار این فیلم یک قالبی بود که من بهش فکر می‌کردم و از ابتدا چالش اصلی این بود که چطور یک فیلمی درباره یک برنامه تلویزیونی بسازیم ولی فیلم تلویزیونی نباشه. اگه این خانم فیلم و تلویزیونی دیدن، خب نقص فیلمه، ولی من اینجوری فکر نمی کنم.
بله، متشکرم. همون گونه که مطلع هستین، اولین فیلم تولید مشترک با چند کشور خارجی هست. به همین دلیل نمایندگان و تهیه کنندگان اون کشورها در اینجا حضور دارن. آقای مصطفی هم هستن. من از آقای مصفا میخوام اگر نکته صحبتی دارن در مورد تولید این فیلم به اطلاع خبرنگاران برسونن.
خواهش میکنم. عرض شد که آقای بخشی چندین سال برای در واقع فراهم کردن مقدمات تولید این فیلم تلاش کردن و در نهایت موفق شدن که با تهیه کنندگان فرانسوی به توافق برسن. این پروسه شاید 4 سال یا 5 سال طول کشید. خودشون بهتر میتونن توضیح بدن. من در مرحله به این پروژه پیوستم که یک بار از قبل پروانه ساخت فیلم به اسم آقای ایرج تقی‌پور صادر شده بود. آقای تقی‌پور به دلایلی نتونستن که وارد پروسه تولید بشن. آقای بخشی و آقای تقی‌پور از من خواستن که به عنوان تهیه کننده به گروه بپیوندم و از این جهت من در واقع از اول شروع پروسه این پروژه همراهشون نبودم و در واقع تهیه کنندگان فرانسوی تهیه کنندگان اصلی این فیلم محسوب میشن. من تهیه کننده بخش ایران این فیلم هستم.
فروغ قجابگلو نظر دیگه ای داشت.
خانواده های اعدامی خیلی درگیرن. من خواهشم اینه که روی این قضایا، روی این مسائل، این تایم هایی که داریم به فکر مسائل اینطوری هم باشیم که خانواده‌ای که جوان 28 سالش اعدام میشه بعد 10 سال بهش اطلاع میدن که اشتباه بوده. اینا همه هست، هنوز هست تو شهرستانا. من خیلی خودم توی این انجوا بودم و اینا، ولی اینقدر دیگه حالم بد شده که حدود 3-4 سالی کنار کشیدم. مرسی که اومدی. خواهش میکنم روی این مسائل اجتماعی بیشتر دقت کنید.
فردین خلعتبری تهیه کننده فیلم بعدی یعنی جمشیدیه به کارگردانی یلدا جبلی فیلمی که تهیه کرده رو خیلی دوست داره و البته صداش از این بابت بالاست که احساس میکنه شنیده نمیشه.
ببینید، وقتی که ما میخواییم از خودمون دفاع بکنیم و در یک محکمه معمولا میریم یک لایحه دفاعی رو میدیم یک نفری که بلده بنویسه. دفاع در دادگاه یک موضوع رسمیه. چرا فکر میکنیم زبان رسمی زبان شعاره؟ زبان رسمی زبانیه که متکی به ادبیات درستریه. ترانه در یک جای دیگه فیلم خیلی معمولی صحبت کنه، شعار نمیده. و ولی وقتی راجع به مرگ و زندگی داره صحبت میکنه، مگه میتونه که محکم صحبت نکنه، مستدل صحبت نکنه و قطعی صحبت نکنه؟ صحبت قطعی معمولا تعبیر به شعار میشه،
جمله فلسفی میگه.
مگه نمیتونه فیلسوف باشه؟ مگه باید حتما فارغ التحصیل فلسفه باشه؟ مرگش زندگیشه، داره دفاع میکنه از خودش.
آقای دوخانچی، من میدونم شما آقای دوخانچی هستید، اما مهمونان محترم نمیشناسن شما. شما خودتون معرفی بفرمایید، بیستین نظریه بدیم،
دیالوگ برقرار میشه. از این که بلند صحبت میکنم احساس همهمه میکنم. فقط ببینید، قصه ما تا یک جایی قرار نیستش که قصاصی در کار باشه، مرگی قرار نیست در پی مرگ ابتدایی اتفاق بیفته. یک جایی میگن آقا شما محکوم به اعدامی، این آدم اهل کتاب، این خانواده اهل کتاب، ما کتابو در جای جای خونه اینا میبینیم، در خونه پدر میبینیم. طبیعیه که وقتی که صحبت میکنه میخواد مستدل، محکم و اتفاقا در مورد مرگ دستگاه فلسفی فعالترین دستگاه ممکن است، یکی در مورد قتل، یکی در مورد
ترسناکم هست. یعنی یکی از دغدغه‌ها و وسواس‌هام سر این کار این بود که من و حامد بازی تکراری نکنم. اما سوالم از دوست عزیزی که اینو پرسیده اینه که اگر پیشنهاد یا خاطره‌ای داری بابت تکراری بودن، لطفا به من بگو، چون برام مهم، چون من خودم ترسیدم و دغدغه‌ام بود. من با آقای کمینی زیاد کار کردم و هرگز روبروی ایشون ترانه رو بازی نکردم. قطعا نقشه که بازی کردم با این خیلی متفاوت بود.
اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که امشب در کنار شما فیلم میدونم. من یک بازیگر هستم و این کمترین اهمیت رو برای من داره که بخوام کنار پارتنری قرار بگیرم که قبلا در کنارشون بازی کردم. خاطر اینکه در سینما چیزی به اسم شخصیت پردازی وجود داره و در صورتی که من بدونم این شخصیت جای کار داره و میتونم روش پرداخت بکنم و در این حال در کنار کست قدرتمندی قرار میگیره، اتفاقا ترغیب میشم برای اینکه این کارو درست داره انجامش بدم. سابقه همکاری من و خانم بهنامی به نظرم دلیل قانع کننده ای نبود برای اینکه نقش رو دوباره نپذیرم و اینکه نخوام دوباره کنار هم قرار بگیریم. به خاطر اینکه اتفاقا من فکر میکنم که همونجوری که خانم جبرانی هم اشاره کردن، به خاطر اینکه ما با شرایطی توی فیلم مواجه میشدیم که روابط خانوادگی این دوتا رو نمیدیدیم، این که تماشاگر تا حدی هم ذهنش نسبت به این دوتا آگاه بود اتفاقا هم چیز بدی نبود. کما این که این فیلم با فیلم هایی که من قبلا کار کردم با ایشون کاملا متفاوته. اگر که از نظر شما شباهتی وجود داره خوشحال میشم که به من اشاره بکنید مستقیما به فیلمی که شباهت کامل داره تا من هم درش باشم.
علیرضا رئیسیان، کارگردان آخرین فیلم امشب، مردی بدون سایه، شاید بیشتر سوالا رو با بله و خیر جواب میداد، اما حداقل خوش اخلاق بود و اتفاقا از سوالای انتقادی استقبال هم کرد.
اینا بیشتر سوالای خبرنگاریه. چرا شما این نقش رو قبول کردین؟ چرا شما به ایشون پیشنهاد دادین؟ چی شد که ایشون انتقاد؟ من وقت دارم برای شما. بله. من خیلی هم احترام میذارم که تا این ساعت نشستیم، وقتم برای شما دارم مفصل، ولی این سوال پاسخش به نظرم همین قدره.
علی مصطفی هر چقدر کم حرف و بیهاشیه است، ولی خیلی فعال بوده تو این دوره از جشنواره.
ولی خوشحالم که این آخرین باری که در این جشنواره اینجام در این باید تحقیز غیبتی که شاهد نیست این موجود شما رو
نمی کنم مروری بکنید
جدر رو نگاه کنید.
و خیلی خوشحالم که توی این سانس قرار نیست که جواب سوالات ممیزین مالیاتی رو بدم، جواب نقش بازیگر بدم. ولی پرکان علت این که همه نقش ها مثل هم بازی میکنم اینه که من بازی میکنم، کسی دیگه بازی نمیکنم. و خب به نظرم میرسه که این شکلی مناسب بوده. حالا دیگه این در واقع کار کارگردانی که در مواجهه با من به عنوان بازیگر بگیری که اونجوری بازی نکنی اینجوری بازی. ولی خب توی این چند فیلم که شما دیدید به این شکل اتفاق افتاد.
امشب تو تمام نشست‌ها و حتی مصاحبه‌های بعد از نشست هم جر و بحث پیش اومد. خبرنگارا میگفتن عوامل به سوالات درست جواب نمیدن و عوامل هم اعتقاد داشتن سوال خوبی ازشون پرسیده نمیشه. به شکل اداره گبرلو مجری نشست و هم خیلی اعتراض شد که چرا سوالا رو گلچین میکنه یا همه رو نمیخونه. گبرلو هم اولش قبول نمیکرد ولی در نهایت همه سوالا رو خوند. یه دوست خبرنگاری هم در آخر نظرش رو اینطوری گفت که شنیدنش بد نیست.
انتقادی که میشه از ما دوست رسانه برخی هم دوستان سینما که میگن سوالا حرفه‌ای نیست و نشست و باقی مواقع، خب اون قضیه رو باید نگاه کرد که نوع پاسخ دادن ها هم باید با احترام باشه دیگه. یعنی مثلا ما سوال میپرسید زحمت میشم بله خیر پاسخ میدم، یا آقای رئیسی هم مثلا به کسی سوالات میگن که دوست ندارم پاسخ بدم. خب بنابراین اینجا سینمای منتقدی نیست، سینمای رسانه هاست. خب سوال ها هم قاعدتا سوال هایی است که بشه تو رسانه ها منتشر شد به داد مردم. من پس همین فقط اشاره کنم که تذکر باشه. آره که
خواهش میکنم.
بهترین قسمت امشب هم شنیدن حرفای آویسا سجادی بازیگر فیلم مردی بدون سایه بود که باعث شد امشب یه ذره شیرین تموم شه.
من آویسا هستم، تو نقش یاسی بازی کردم. خیلی هم این فیلم رو دوست داشتم و میدونم که آمد رسیم زحمت کشیدن که این فیلم رو به من درست کردم. خیلی ازشون ممنونم. من از این فیلم خیلی خوشم اومد. امیدوارم شما هم خوشتون بیاد.
تا فردا گزارش روز هفتم بدرود.